بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که خدمت رو عرض کنم یک خلاصه ای درباره کرونا ویروس ها در ارتباط با همه ویروس کووید 19 بیامل بیماری کووید 19 که هم به طور اختصار خدمت رو ارائه می کنم. کرونا ویروس ها ویروس های اصلا نسبتا قدیمی که اولین دفعه در سال 1930 به عنوان عامل برونشیت عفونی در ماکیان جدا شد و شناسایی گردید و بعد در سال 1940 به عنوان عامل گاستروانتریت در خوک‌ها شناسایی گردیدند و چون از نظر مورفولوژیکی دیدند که اینها به علت داشتن زوائد سطحی خیلی شبیه به تاج خورشیدی یا سولار کرونا بودند و به همین جهت به نام کرونا ویروس نامگذاری گردیدند. این ویروس ها حیوانات متعددی را آلوده میکنند، از جمله خوک، پرندگان، سگ، گاو، گربه، شتر و من جمله انسان. و اینها در حیوانات بیشتر عامل گاستروانتریت هستند و بعضی اوقات بیماری تنفسی و در انسان بیشتر عامل بیماری های تنفسی می باشن. و البته کرونا ویروس ها در انسان به عنوان دومین عامل بیماری سرماخوردگی ملایم محسوب می گردیدند قبلا خیلی معمول بود و بعد از رینو ویروس ها، تا اینکه در سال 2003 به عنوان یک عامل بیماری تنفسی شدید و خطرناک در از انسان جدا گردیدن که عامل بیماری سارس شد. به این بیماری و بیماری سارس که بعداً در سال 2013 دو مرتبه به صورت یک ویروس خطرناک دیگه ظاهر شد و بیماری تنفسی ایجاد میکرد و در عربستان جدا گردید و به نام بیماری به اسم مرس میدریز رسپیراتوری سیندروم نامگذاری کردیم. معمولا بعدا یک ویروس های زیادی از خفاش ها اینا جدا شد که به سوی که معمولا اینها شباهت ژنتیکی به ویروس سارس داشتند. به طور کلی ویروس های کرونا به سه دسته تقسیم میگردن: گروه یک، گروه دو، گروه سه، که گروه یک و سه بیشتر در حیوانات هستند و معمولا ویروس های کرونا انسانی و مرس و سارس در گروه دو قرار دارند. و بیماری سارس که گفتم در سال 2003 به دو که ظاهر گردید تعداد زیادی مرگومی شد و در حدود گفتیم در قسمت پیدایش ویروس ها که ویروس سارس که پیدا شد در سال 2003 باعث عفونت 8000 نفر انسان گردید که از اونها 774 نفرشون تلف شدند، در صورتی که ویروس مرس که در 2012 ظاهر شد معمولا باعث آلودگی 2500 نفر گردید که از اونها 858 نفر تلف شدن. تا اینکه در سال 2019 در دسامبر در ووهان چین یک ویروسی در بازار آبزیان منشأ گرفت که این منتقل شد به انسان و بیماری شدیدی ایجاد می‌کرد، بیماری تنفسی شدیدی که به نام کووید 19 نام گرفت که توسط ویروسی است که شاید منشأ خفاشی داشته باشه، چون از نظر ژنتیکی دیدن این ویروس با ویروس سارس فقط 80% قرابت داره، با ویروس مرس 55%، ولی با ویروس خفاش ها حدود 95%. و فکر کردن که این ویروس معمولا از خفاش ها منشأ گرفته، به توسط یه میزبان واسطه‌ای انتقال کرده پیدا که بیزار واسطه و از اون به انسان انتقال پیدا کرده و در نتیجه نمیدونن ویزوان واسطه چیه و بحث کردن که این ویروس، ویروس خفاش مستقیما به انسان سرایت نکرده، چون در اون موقع هیچ گونه خفاشی در بازار فروخته نمیشد و هیچ گونه خفاش فصلی هم بود که خفاش ها در مرحله خواب بودن و فکر میکنن که ویروس به داخل یه میزبان واسط شده و بعد به انسان سرایت کرده. معمولا ویروس های کرونا از مورفولوژیکی به شکل ذرات ریز کروی هستند به قدر 100 تا 150 نانومتر که در داخل ویروس یه ژنوم آرنه قرار گرفته. این ژنوم آرنه به وسیله یک لایه پروتئینی پوشیده شده که مجموعه تشکیل کور ویروسی میده و مجموعه کور آرنه به اصطلاح به وسیله یک پوشینه لیپوپروتئین احاطه شده که ویروس اون را در حین جوانه زدن و بالغ شدن از غشاهای سیتوپلازمی سلولی کسب میکنه. در روی این غشاهای لیپوپروتئین یک زائدهای وجود داره که به نام پپلومر را میدن. همین زائدهایی که رو سطح سلول هست به صورت میخی شکل هست که دو رقم هستند. یکی زائدهای میخی شکل بلند که به نام زائدهای اس نامیده میشن یا سپایک، و یکی زائدهای کوچکتری که اچی هستن که او در بعضی ویروس های سارس فقط وجود دارن، ولی مهمترین اونها همین زائده اس هست که این تعیین کننده بیماری زایی و عفونت زایی و انتقال و به خوبی موتاسیون شدید همه ویروس میشه. یعنی اگر که تغییراتی در این زاده اس ایجاد بشه، این ویروس یک هویتش را دست میده، هویتش خیلی ممکن تغییر کنه، چه از نظر بیماری چه از نظر انتقال. و اگر یک آنتیبادی باشه که مخصوصی ویروس باشه، این آنتیبادی باید بچسبه به سطح این زاده اس و اون خونسا کنه، بنابراین ویروس نمیتونه بیماریزا باشه و به همین جهت این خیلی مهمه. و این زاده اس معمولا که به دو قسمت هست و باید شکسته بشه، S1 و S2، و توسط آنزیم های پروتئاز این عمل انجام میشه و این عمل حتما باید انجام بشه، چون برای بیماریزایی ویروس خیلی مهم هست. زاده S1 معمولا در نوک تکمه این زادهای میخی چک قرار داره، مهمترین زاده است که میچسبه به رسپتورهای سطح سلول و به رسپتورهایی که اون میچسبه زاده اس معمولا بهشون میگن آنژیوتنسین کانورتینگ انزایم یا ACE2، که این زاده اس در خیلی شبیه ویروس های خفاش، ویروس سارس و ویروس مرس همش میچسبن به این گونه رسپتورها یا گیرنده های سطح سلول، در صورتی که سایر کرونا ویروس های انسانی ممکنه رسپتور یا گیرنده هاشون یک مولکول دیگه باشه. به این چسبندگی و چسبیدن زاده اس به گیرنده های سلولی خیلی مهم هست. اگر دارویی باشه که بشه این مرحله چسبندگی یا جذب ویروس به سلول از راه اس ای بلوکه بشه، بسیار داروی موثری است. و اگر این بتونن انجام بدن، یه مولکولی کشف بشه که بتونه دخالت کنه و بلوکه بکنه، این مرحله رای بهترین دارو است. و همچنین آنتیبادی هایی که در بدن ظاهر میشه که مسئولیت زا هست یا توسط واکسن، اینها باید قادر باشن بچستن به سطح همین اسوان به اسوان نتونه بگیرنده های به اصلا بگیرنده های سلولی بچسبه. به جز این ویروس آرنه داره که آرنهش گفته با یکی از بزرگی آرنه های ژنوم ویروس های آرنه دار است و این باید تکثیر پیدا کنه توسط آنزیم برام آرنه پولیمراز. و این آرنه پولیمراز ضمن تکثیر آرنه اشتباه میکنه، به جای اینکه بازهای مختلف مخصوصی رو بذاره، گاهگاه یه اشتباهی میکنه، یک باز عوضی میذاره و باز تشکیل موتاسیون میشه. این موتاسیون ها ممکنه این اشتباهاتی که در هر سیکل تزاید آرنه ایجاد میگرده ممکنه موتاسیونش خیلی شدید باشه، یعنی این تغییرات آرنه پروتئین خیلی شدید باشه و در نتیجه هویت ویروس تغییر کنه و معمولا موتاسیون های نقطه ای چند باز اینها زیاد اهمیتی در هویت تغییر هویت ویروسی ندارن. خب در مورد اینکه ویروس چجوری انتقال پیدا میکنه و رشد میکنه، اولین مرحلهش چسبیدن ویروس به رسپتورهای سلولی است که همونجوری که عرض کردم این عمل باید حتما انجام میگیره و توسط پروتئین S انجام میگیره. بعد از اینکه ویروس چسبید به رسپتورهای سلولی که خیلی مهمه و همین ACE2 که در روی سلولهای اپیتلیال دستگاه تنفسی و دستگاه گوارشی و کلیه قرار داره گیرنده یا رسپتور، ویروس وقتی چسبید بعد باعث ادغام یا فیوژن غشاء سلولی با پوشش ویروسی یا غشاء ویروسی میشه و این ادغام یا فیوژن باعث میشه که آرنه ویروس به داخل سلول آزاد بشه و این معمولا یا در داخل آندوزوم ها انجام میگیره یا در سطح غشاء سیتوپلازمی سلول. بعد از اینکه ویروس داخل سلول شد و آرنش زیاد پیدا کرد، معمولا ویروس تمام مولکولهاش که ساخته شد میره به طرف از طریق غشاهای داخل سلولی مثل گلجی یا غشاهای اندوپلازمی رتیکولوم به اصطلاح داخل سلولی و اینها به ویروس جوانه میزنه از راه غشاهای داخل سیتوپلازمی و کسب میکنه این پوشینه گلیکوپروتئین خودشو. خب وقتی که کسب کرد پوشینه رو کسب میکنه و از راه به صورت اگزوسیتوس از سلول خارج میشه، به طور خلاصه عرض کردم. و داشتن این پوشش گلیکولیپید یا لیپوپروتئین ویروسی باعث میشه که ویروس حساس بشه در برابر بعضی مولکول ها مثل سالونت ها، مثل اتر، مثل کلروفور، مثل بنزن، مثل دیترجنت ها، صابون. اینها غشاء لیپیدی ویروس رو هضم میکنن و پاره میکنن و در نتیجه ویروس دیگه نمیتونه به سلول بچسبه و عفونت‌زایی ایجاد بکنه. الکل هم ضد عفونی خوبیه، باعث دیناچر شدن به اصطلاح غشاء دیناچر شدن پروتئین های همین اس میشه که اونم ضد عفونی خوبیه. یکی از ضد عفونی خوبتری که هست همون وایتکس هست که وایتکس خیلی خوبه، رقیقش تا اونجا رقیب کنه که اثر تحریک کنندگی برای بینیونه نداشته باشه، بوی زیادی نداشته باشه، مانا نیم تا یک در هزار رقیق میکنن و این ضد عفونی کننده خوبی هست وایتکس و اثر رو ضد عفونی کننده هم خوبه و ویروس خیلی در برابر حرارت حساسه، یعنی این ویروس رو اگر 50 درجه حرارت بدین در عرض چند دقیقه از بین میره، اگر در حالت آب جوش قرار دید در عرض 1 دقیقه کاملا از بین میره. معمولا پایداری ویروس در محیط کاملا مشخص نیست چون این ویروس معمولی رو، ویروس کووید، عامل بیماری کووید رو نتونستن، نمیشه کشتش بدی در داخل سلول، سیستم ساده ای وجود نداره و برای اینکه ما تعیین کنیم که آیا ویروس حساس نسبت به عوامل فیزیکی باید سیستم خوبی داشته باشیم. ولی از اونجایی که در مورد سایر کرونا ویروس ها این مطالعاتی انجام شده، حدس میزنن که این هم این ویروس هم به سمورا باشه. خطوط معمولا این ویروس چندین شاید 10-15 دقیقه بیشتر روی دست معمولا پایداری نداره روی دست و معمولا 3-4 ساعت از بین میره، ولی برای احتیاط ما میگیم 24 تا 48 ساعت در سطوح مختلف، ولی احتمالا پایداری ویروس کمتر از این مدت است. ولی خب جنبه احتیاطش که بگیریم، اگر البته در حالت یخچال باشه به رطوبت کافی باشه که ویروس ممکن 1 هفته هم زنده بمونه در یخچال یا بیشتر، ولی این در شرایط معمولی و در محیط هست. خب این ویروس از کجا اومده و منشأش کاملا مشخص نیست، ولی فکر میکنن منشأ این ویروس خفاشی باشه و پیش بینی و مطالعات زیادی شد روی این ویروس جدید. این خیلی ویروس جوونیه، 3-4 ماه بیشتر نگذشته، هر چی که شده نسبت رو مطالعات قبلی روی سارس و روی مرس هست. روی این الان به شدت داره مطالعه میشه، خیلی جهان داره مطالعه میکنه که انشالله نتایج خوبی به اصطلاح به وجود خواهد آمد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. ولی فعلا این اطلاعات مربوط به همون سارس هست و به ویروس مرس. حالا برای اینکه این ویروس از کجا اومده باشه، اینها تشخیص دادن که در سال 2015 اومدن یه ویروسی ساختن و گفتن که همون پروتئین اس رو از ویروس خفاشا گرفتن روی بدنه ویروس کرونای سارس سوار کردن. یعنی کرونا ویروس کرونای سارس بود، ولی زائده اسش رو از ویروس خفاش چسبوندن به طور آزمایشی و دیدن خیلی ویروسی هست، ویروسی خطرناک که خیلی خوب میچسته به رسپتورها، و در همون موقع اعلام کردن. خیلی جالبه که بابا همچین ویروسی انشا داره میاد و جهان باید آگاه باشه و یک آندمیکی به وجود خواهد آمد. 4-5 این 5 سال پیش میگفتن، گفتن 4-5 سال دیگه این آندمیک در دنیا ایجاد خواهد شد، هشدار باشین. و تأکید کردم که تمام آزمایشگاه هایی که برای ساختن اینجور ویروس ها و دستکاری ویروس ها چیز فعالیت میکنه باید متوقف شه و جلوگیری شه و نگذارن. و اینه که با وجود هشداری که اونها دادن، دنیا هنوز آمادگی یا توجهی نکرد یا آمادگی پیدا نکرد که واقعه اسفناک الان اتفاق افتاد. خب الان تشخیص ویروسی که انجام میشه، تشخیص ویروسی معمولا فعلا به وسیله RT-PCR هست، یعنی آزمایش PCR RT که در همجا هست و مولکولیه، و این معمولا مقدار زیادی منفی کاذب داره. یعنی اینکه در اول بیماری میبینن اصلا نتیجه منفیه، دو مرتبه انجام میدن منفیه، بار سوم میبینه چند روز بعدش مثبت شد. به این دلیل میگن نمونه گیری اینا نیست، چون نمیدونن ویروس. الان ما نمیدونیم ویروس وقتی داخل بدن شد، ویروس عامل بیماری کووید 19 که در کجا میره، در چه سلولهای پخش میشه، در چه ارگانهای پخش میشه، در کی ظاهر میشه، از سلول میاد بیرون، همین ابهامات است که باعث احتمالاً باعث مثبت بزرگ منفی کاذب میشه. ولی خب این معمولا 40 تا 40% منفی کاذب در این تست که الان خودش بهترین تست هست ایجاد میگرده. که بهترین چیز اینه که با علائم کلینیکی توأم باشه، یعنی با رادیولوژی با علائم کلینیکی اینها رو توأم کنن و بالاخره تشخیص یه خورده زیادتر بشه، به 80-90% شاید انجام بگیره. از سرولوژیکی، در سرولوژیکی الان تست های اومده انجام میدن، ولی مثلا از تعیین IgM در بیماران، در سرم خون بیماران، این ارزش تشخیصی نداره. این اگر کسی در بدنش IgM وجود داشته باشه، دلیل اینه که قبلا آلوده شده، یعنی یا به طور غیر به صورت ملایم که علائمی نشون داده نشده یا مریض شده. این فقط از نظر اپیدمیولوژی مهمه، از نظر تشخیصی مهم نیست، فقط نشون میده که جامعه آیا قبلا در معرض این ویروس قرار گرفته یا نگرفته. و نکته مهمی که هست، هنوز نمیدونن اشخاصی که بیمار میشن واقعا دو مرتبه ممکنه بگیرن یا نه، یا چه مدت بعدش ممکنه بگیرن. این خیلی مهمه از نظر واکسیناسیون. اگر این مرحله واقعا انجام بشه، ببینن دو مرتبه اینا آلوده میشن،
پس واکسیناسیون دیگه یه تأثیری نداره. ولی اگر که ببینن داخل ایمنی ایجاد میشه و این ایمنی پروتکشن داره و باعث مسئولیت شخص میشه و جلوگیری از آلودگی سالمی میشه، این خیلی مهم هست برای تهیه واکسن. که واکسن اون هم البته میگن واکسن تا یک سال دیگه، یک سال خورده شد بیشتر طول بکشه، چون واکسن همیجوری نیست. واکسن رو باید بسازن، اول ببینن در تعداد زیادی آزمایش کنن آیا ای پروتکشن میده، آیا مسئولیت میده، مسئولیتش تا چه موقع است، آیا یک عوارضی داره واکسیناسیون، ممکنه یه عوارضی بدیده شده، اینا همه باید مشخص بشه که این طولانی میشه. یعنی فردا نیست، حرف یک سال دیگه است که دنیا داره روی این کار میکنه و انشاءالله در همه جا دنیا پخش میشه. ولی از نظر اوریژین این ویروس هنوز هیچ کس نمیدونه که از کجا اومده و نمیدونه کی اومده. این درست میگه دسامبر 2019 ظاهر شده، این دقیق نیست، قبل از اونم بوده، چون تست نمی کردن، دنبالش نبودن. اگر دنبالش بودن چه بسا می فهمن که چندین ماه قبل اون وجود داشته و چه در اونجا و حتی چه در دنیا و چه در ایران تاریخ مشخص این وجود نداشته، چون تستی ما نداشتیم، ما تست نداشتیم، دنیا تست نداشته و هیچ کس نمی دونه. امیدواریم که انشاءالله، یک امید دیگه هست که ممکن، دو تا امید هست، یکی این که انشاءالله این ویروس بتونه همینجوری که در حین تکثیر و در میزبانهای مختلف انسان رپلیکیشن ایجاد بکنه و تکثیر پیدا بکنه، یک موتاسیون ایجاد بکنه که این خورده از حدت و ویرولانش تغییر بده و کم بشه به یک ویروسی بشه نسبتا کم آزار، بی آزار. و یا ممکنه به افرادی قد ایبیان بگیرن به طور غیر علائم و ایمیونیتی ایجاد درشون بشه اگر بشه، و این دیگه جامعه ایمن میشه. ولی این ویروس به عقیده من، ما خواهیم داشت ویروس و ویروس از جامعه حذف نخواهد شد و در گردش هست و گاه اوقات شدیدتر گاه اوقات بیشتر، و ما باید همیشه حاضر باشیم و احتیاطات انجام بدیم تا اینکه انشاءالله یک واکسن موثری، یک داروی موثری پیدا بشه و به اصطلاح جامعه انسانی رو نجات بده. خیلی متشکرم.